بسم الله الرحمن الرحیم. عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل على محمد.
القلب يتحمل الحكمة عند خلو البطن. القلب يمج الحكمة عند امتلاء البطن. خب، روایت از کتاب تنبیه الخواطر نقل شده. بنده از کتاب میزان الحکمه نقل کنم که پیغمبر فرمودن که قلب متحمل حکمت میشه و حکمت رو قبول میکنه و حمل میکنه و بر میداره موقعی که شکم خالی باشه، ولی موقعی که شکم پر باشه یمج جل حکمه، یمج این اینجوری دفعش میکنه، پرت میکنه، دک میکنه به اصطلاح روزمرگی خودمون، یعنی کلن قبول نمیکنه و ازش خارج میشه. حالا کسی که همیشه شکمش پره، هیچ حکمتی درش نیست. کسی که بالاخره بعضی موقع شکمش پره، اون موقعی که شکمش پره خبری از حکمت نیست. کسی هم که همیشه قلبش شکمش خالیه مثل پیغمبر ما. از عایشه روایت شده که پیغمبر خیلی سخت عمل کردن، پیغمبر هیچ وقت سیر نشد، همیشه که غذا میخورن یکی بالاخره، هر وقت بهترین غذا هم بود، امکانات هم بود، بالاخره حتی مهمونی هم بود، هرچی بالاخره یه چند لقمه نمیخوردن که سیر نشن. سیره میگن که پیغمبر در حقیقت اون مرحله سیری نمیرسیدن، یه کمی میخورن که جون بگیرن و یه قوتی، حالا یه وقتی هم خیلی انسان ضعف میکنه دوباره یه ضربه بخوره بونه نبندازه سیری. اون تو دیگه این علما تو این گیرن، عرفا تو این گیرن، یعنی چه مرحله بحث شکم، مرحله خیلی ممکن طرف واقعا عابد و عارف و اینا باشه ولی تو این مرحله گیر باشه. کما اینکه حضرت یحیی که از عرفا بالاخره انبیا بوده، یعنی مرتبه خاصی، یعنی شرافت عجیبی داشته حضرت یحیی، شیطان بهش گفت تو فقط یه اشکال داره دیگه، زیاد میخوری سیر میشی. حالا زیاد خوردن اون زمان خدا میدونه چی بوده، حالا تا 4 لقمه میخورده میشده زیاد، نه اینکه خیلی دیگه انسان زیادی که ما تو ذهنمونه، به هر حال به تناسب اون زمان گفته زیاد میخوری. بعد حضرت یحیی میگه دست در نکنه، نصیحتش کرد، گوش داد، عمل کرد. شیطان گفت من پشت دستم رو داغ کردم دیگه کسی رو نصیحت نکنم، چون همینی که بهش گفت یحیی متوجه شد دیگه، اون به بعد دیگه کم خورد دیگه، فوری گرفت و حرف حق بود دیگه، بالاخره قبول کرد. لذا این خیلی مرحله جز اون به قول معروف تو مراتب سیر و سلوک باید به نظر من جز اون مراتب عالیه گذاشته بشه. کلا انسان تک و تنها تو خونه، نهار هست، همه چی هست، همسایه ها هم سیرند، خب بخوریم دیگه، ولی چی نخوریم چه مانعی وجود داره؟ معمولا اینجور جا مقتضی کاملا موجود، مانع مفقود، علت تام حاصل معلول هم باید حتما حاصل بشه. به هر حال مطلب خیلی چیزیه. لذا ازم میفرمان اگه حکمت انسان دنبال حکمت باید این شکمه خالی باشه، سیر نباشه. حتی بعضی میگم کم بخوریم ضعف بخوریم، نه، 5 بعد انسان بخوره کم میشه دیگه. بعضیا نمیخورن، نمیخورن، شب شام نخورده، صبحونه هم نخورده، نهار که میشه یک شکم پر میخوره دیگه، نمیتونه نفس بکشه. مثلا طرف رفت بود دکتر، گفت دودای دکتر دارم منفجر میشم، خب یه کپسول برات مینویسم حل بشه ان شاء الله. خب دکتر دست شما درد نکنه، اگه من از این کپسول جا داشتم که شکلات میخوردم انقدر به قول معروف خورده بوده کم نیورده بوده. به هر حال اینجوری نه، انسان خب ناهار میخوره، کم میخوره، چیده اون سه وعده هم که تو رواد مذمت شده، سه وعده پره، میگن سه وعده تو رواد اومده، سه وعده کسی بخوره ملحق به حیوانات میشه، مذم شده سه وعده خورن. منتها سه وعده ای که دیگه عربای اون زمان چجوری میخوردن، مثلا یه وعده شطور، یه وعده صبون مرغ. به هر حال اینجوری نه که ما یه دو تا لقمه می‌خوریم یه جونی بگیریم صبح و اینا، اینجوری نه، ولی به هر حال انسان باید مرحله خیلی سختی، من خودم اهل عمل خیلی نیستم، لذا بیشتر از این مصدع و باطل می‌شم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بفرمایید.
خب
خب من شما سوالتون بخوره اون تا نه اینکه نه اونقدر بخور که از ده ها یه نکته بگم. ببینید اولا هم این سوال بحث ما سر خوردن نیست، ولی مختصر جوابتونو بدم. اولا انسان از اول باید یه سیاستی داشته باشه، یه جوری بخوره فکر کنن آره آروم آروم بخوره، با سبزی بخوره، یه ذره وسطش میشه یه جوری میفهمم مگه انگار کار حرام داره میکنه، انگار مثلا مادره یا همسره نشستی میدونی چقدر میخوره، چرا اینجوری میخوره، چرا آروم میخوره. نه انسان گاهی با سیاست میتونه یه جوری بخوره که چیز سلم نه، اصلا فرض کنیم یه نفر تون میخوره و تمام میشه، خب حرام نیست زیاد خوردن. که اگر عنوان ثانوی برای این قضیه مترتب بشه، نمونهش مهمونی، طرف مثلا کلن کم غذاست بره تحکید شده مهمونی که میرید زیاد بخورید، یعنی اونقدی که تو خونه میخورید نخورید. خب برعکسیم البته تو مهمونی اهل تعارفیم، کم میخوریم یه ذره میکشیم میگیم نه، ولی تو خونه تا میتونیم میخوریم برعکسه. در حقیقت تو مهمونی انسان باید خوب بخوره، چون صابخونه زحمت کشیده باید بالاخره خوشحال میشه، حرام که نیست به هر حال. حالا راههای دیگه هم داره دیگه، اونا رو بخوام بگم دیگه چیز، مثلا انسان اینقدر بخوره تا اینجا، بعد یه سرکه آب لیمو کنه که بره اون تا هضمش کنه. اینم یکی از راه هاست در حقیقت، ولی به هر حال باید یه کمی سیاست هم انسان داشته باشه تو خوردن و اینا. ولی یه نکته هم خواستم یادم رفت. خب آقای باقری، آقای بوغیری دیروز شما نبودید ها؟ امروز هم نیست؟ آره درسته، شما شبیه آقای بوغیری نیستید. آقای بوغیری ها نمفتده. آقای بی طرفان، آقای بی طرفان، آقای پورشهریار، آقای جلیلی، آقای جمالی زاده، آقای حسینی سید دیروز هم نبود، آقای حسینی، آقای درخشانی، آقای رحیمزاده، آقای عبادی نیومده، آقای فتح اللهی فر، آقای دیروز نبودید، نبودید، آقای فتح اللهی، آقای فرح بخش، آقای فیاض بخش، آقای قلعه، آقای ناظمی هم اومده. دوتاتون بعد از کلاس کار دارم باهاتون. نه مربوط به بحث دیروزه. آره. نه حالا بحث دیروزه یه چیده. آقای قلعه، خب آقای کریمی، آقای گمیزی، آقای مهرانپور، آقای ناظمی، آقای نوری. خب بسم الله الرحمن الرحیم. از جلسه قبل اگر سوال دارید بعد از کلاس انشاءالله در خدمتتون هستم. این صفحه 101 رو اکثر مطالبش رو عرض نکردم به خاطر اینکه مهم نیست، اینجا خیلی مهم نیست، بیشتر تفتازانی چون خیلی تعجب کرده این مطالبی آورده. حالا شما خودتون مطالعه کنید، اگر سوالی بود بنده خارج از وقت کلاس خدمتتون هستم، ولی مطالب خیلی مهمی با توجه به وقت و اون برنامه‌ای که داشتیم نسبت به اون هدفی که داریم خیلی مطالب مهمی نیست که به قول معروف بخوایم روش معطل کنیم، لذا از وارد صفحه 102 میریم میشیم اشکال داریم. بعضی از این اشکالاتی هم که خطیب به سکاکیر خود تفتازانی تو متول جواب داده، چون باید مختصر میخونیم عرض کردم در همین حدی که این چی میخواد دیگه میگیم، ولی اینکه بالاخره نهایت همچی اصلا برای دوره اول بلاغت اینقدر هم صلاح نیست، یعنی مختصر برای دوره اول بلاغت یه کمی سنگینه، لذا اگر همون جواهر واقعا اصلاح میشد به دو شرطی که اصلاح دقیق یکم یک دور بلاغت دیگه خوندن خیلی عالی میشد. انسان مثل نحو صرف که تو دو مرحله میخونه، مثل نحو اینا، نحو تو سه مرحله، بلاغت حداقل تو دو مرحله انسان بخونه خوبه، ولی دیگه حالا بخورم آنو بر مرحله اول خیلی چیز نیست، خیلی کمی سنگینه، لذا خیلی به انسان تو تهش نمیتونه مطالب پیش بره. گاهی انسان بلاغتی دور میخونه تازه میفهمه چی به چیه، یعنی تو با یعنی بلاغت، حالا بلاغت این، حالا بسم الله دوباره مرحله دوم تازه میفهمه شروع بشه. و الا اگر واقعا کسی نحو تو پای اول خوب بفهمه از اول تا آخر، سویتی برای چی میخونه؟ سویتی چهار تا کلمه اضافه داره دیگه، سویتی رو مطالعه میکنه. معلومه نحو پای اول تازه میاد تو باغ یه چرخی میزنه، بعد دوباره برمیگره از اول با دقت چرخ میزنه. بلاغت هم اینجوریه، ولی به هر حال اینو باید لذا شما کمی یا مهمتر اینو انشالله در نظر بگیرید مختصر، به خاطر اینکه اولین و آخرین کتابی که رسمی خونده میشه. تمرین چی؟ ببینید تمرین رو دست خودتون دیگه، من به تمرین عقیده دارم، ما وقت نداریم مثلا، یعنی مشکل داریم، چاره ای نیست، یعنی مجبوریم فقط مطالب گفته بشه. تمرین با خودتون، ببینید اون رو قرآن میخونید تطبیق بدید، خب بیایید صحبت کنیم، آقا بگید من این استفاده از قرآن کردم درسته، من یه احتمالی بدم ندم، شما خودتون بررسی کنید دیگه، با خودتون دیگه. یعنی اینکه حتما من بیام اینجا چهار تا مثلا تمرین بدم به شما، شما برید حل کنید، بعد بیارید آقا نیوردی، میاریم اجا فردا ان شاء الله اون بیاره، این دو پیگیری اینا فایده نداره. خودتون این همه قرآن حدیث در حقیقت خون نمیشه، دونه دونه اینا رو تطبیق بدید. الان خب یه قاعده مهم خوندیم تو همین بحثا از عبدالقاهر و سکوکی اینا، این همه آیه قرآن مبتدا داریم با خبر فعلی، تطبیق کنید. شاید به این نتیجه رسید است که گاهی تقوی هم فهمیده نمیشه، مثلا گاهی تو استعمالات انسان مطمئن میخونه، تو استعمالات بالاخره خودش نظر میده اگه ممارست باشه. تو تمرین قرآنی و روایی با خودتون دیگه انشالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 102. این صفحه 102 کل این صفحه تتمه مطلبیه که سکاکی، نظر سکاکی در مورد بحث تقوی و تخصیص بود. اینجا سکاکی کلن از عبدالقاهر جدا میشه و یک مطلب جدیدیه نسبتاً، ولی کاملاً مرتبط به مطالب ما قبل. بعد از ومه مایورا تقدیمه تقریباً بحث دوباره میره سراغ یک وجه دیگه تقدیم. میفرمان سم مقال و یک رو بمنه و قامه زیدون قائم فی تقبیل تزمنه الزمیر و شبهه بالخالیان من جهت عدم تغییره فی تکلم و الخطاب و الغیبه و لذهازا لم یحکم بنده جمله و لا عامل معاملتها فی البنا. خب شما سیوتی یکی که میخوندید ابن مالک که شعری داشت میگفت که والمفرد الجامد و فارغم و این یشتق فهو ذو ضمیر مستکن. خبر ما به دو قسم تقسیم میشه، ما یک خبر فعلی داریم، اینو روز اول هم که حرف کردم سکوکی رو از اون باب میخواستم توضیح بدم به همین شکل تقسیم کردم، خبر یا فعلیه یا اسمی. آیا امتحار مجرور ظرفی که اونم یه بالاخره تبدیل به فعل یا تبدیل به اسم. تو فعلی نظر سکوکی بیان شد دیگه، توضیح نمیدیم. تو اسمی دو قسمه، یا مشتق یا جامد. خب تو فعلی قطعاً تقبی وجود داشت، تو فعلی قطعاً تقبی وجود داشت، منتها اینی که میگم تقبی طبق نظر سکوکی تقبی قطعاً وجود داشت، بعضی جاها تقبی خالی بود، بعضی جاها تخصیص هم همراهش بود، بعضی جاها هم دو احتمالی بود، یعنی کلن تقسیم کرده بود دیگه سه. ولی تقبیه به معنی آمین اصل تأکید و همه شون وجود داشت. حالا مقصود اصلی دیگه نه میبونه تقبیه یا تقسیز جمعه نمیسیم الان سبیل من این خلو بالاخره یا تقبیه یا تقسیز یا هم. تو خبر اسمی اگر جامد باشه، خب خوندیم در حقیقت، حالا اول حکمشو بگم، جامد باشه اینجا تقبیه اصلا وجود نداره به نظر سکوکی. این اصلا میتونید معنا کنید اینجا یعنی چی بود؟ خب ادامه بدید.
اصل اصلی نه، اصل اولی
نه، منظورم این نبود. این هست سوال اینه که هر کتون از خارج درسته، نه دل اصل اولی هر اولی بوده، نه دل اصل سانه، یعنی که نه فایده نه غرزه، این منظورم نبود. احسن، یعنی نه کم نه زیاد، نه ضعیف نه قوی، هیچ، خالی خالی، میگن پاکه پاکه یعنی طرف های معتاد حرفه‌ایه، کلن اعتیاد تو خونیشه. یکی نه مثلا یه ذره، حالا مثلا دیدید که طرف یه ذره سیگار میکش، میگه آزمایشه برای ازدواج که میده خواهید یا مشکی که باره دوباره بیاره که بابا من یه دونه حالا مثلا یه سیگار تو عمرش اولین بار سیگار کشیده، حالا همون اثر بذاره نشون میده. این میگن پاک پاک نیست، اما حالا یه چیزی نشون میده اونجا، یعنی اصلا یعنی نه کم نه زیاد،
بگید نه ضعیف نه قوی، هیچ پاک باشه. مثل مثلا زیدون رجلون، رجل جامعه داری، زیدون غلام، هم اگر مشتر باشه سکاکه قائله که تو مشتر برزخ. یعنی چی برزخه؟ یعنی تقویمای تقویه ضعیفی نه در حد تقویه فعل درش وجود داره، تقویمای دارد. سکه که میگه مثل زیدون قائم، یه تقویمای داره، یعنی
تأکیدی داره، تأکیدش اینجوری نیست که اصلا تأکید نداشته باشه، تقوی نداشته باشه، تأکیدش هم به اندازه زیدون قامه نیست. اون جاهایی که زیدون قامه تخصیصی که کلا سکاکی منتفیه، اینجا تخصیص فهمیده نمیشه، تو اس تخصیص نداریم، فقط تأکید تقوی برزخه، تقوی مای داره. لذا کلمه تعبیرش خود سکاکی گفته من برای همینی که ضعیف تقویش میگم یقربو، یقربو یعنی نزدیکه، یعنی تقبی که زیدون قائم داره به تقبی زیدون قامه نزدیکه، یعنی این اون نیست دیگه، خودش گفته من اینجوری گفتم به این دلیل. خب این از این علتش چیه؟ علتش اینه که عرض به خدمت که اینو بعدن، حالا چون تقبی رو من نکردیم بعدن میخونیم که علت تأکید و تقبی در این بحث ها چیه؟ تکرر اسناد. چرا سکاکی و اینا قائلن؟ البته باز نظر سکاکی با عبدالقاهر تو این زمینه که چرا، ببینید تو بعضی جاها مشترک بودن دیگه، هر دو قبول داشتن که مفید تأکید و تقویه، ولی تو کیفیت تقریر و تحلیلش باز مختلفن. نظر سکاکی علتش اینه که میگه اگه زیدون قامه، به ما پرسی زیدون قامه چرا تقوی داره، میگه ما به خاطر تکرر اسناد، چون اسناد دو بار تکرار شده. تکرر اسناد با چی تحقق داره؟ با وجود ضمیر، چون ضمیر هست تکرر اسناد است. نگاه کنید مثلا مثال زیدون قامه، شما اینجا مسندتون چیه؟ قیام، قیام مسند شماست، یعنی ایستادن مسند شماست. از جهت خارجی قیامو نسبت دادی به زید، از جهت خارجی یعنی منطقی، خیلی فرق بین زیدون قامه و قامه زیدون نمیفهمه، به منطقی بدی میگه خب قیامو نسبت دادی به زید، تو دو تا جمله فرق براش حس نمیکنه. اما تو ادبیات اینا میگن خب چون زمینی در قامه معتبره هستش، خب گفتم این از باب استعاره، یعنی فائل رو براش لحاظ کردیم و اعتبار کردیم، یک بار قیام رو نسبت میدیم به زمین، میشه اون موقع جمله یا مفرد، همین جای جمله تشکیل میشه، بعد کل جمله میشه یک خبر که این خبر رو یک بار دیگه نسبت میدیم به زید. پس ما دو تا اسناد داریم تو مقام ذهن، یک بار قیام رو به ضمیرش نسبت دادیم، یک بار کل قیام با ضمیرش رو به زید نسبت دادیم، پس تکرر اسناد شد. ولی تو قام زیدون خبرا نیست، قام زیدون هیچ نگفته تاکید داره. چرا؟ به خاطر اینکه فاعلش زید، ضمیری هم نیست، مستقیم قیام رو به زید نسبت دادی. بس سلام. طبق نظر کوفیا درسته به زیدون قام فاعل میگن، ولی کوفیا با این که به زیدون قام فاعل میگن، ولی ضمیر هم اگر با ببینیم ضمیر اعتبار میکنن یا نمیکنن، اگر ضمیر اعتبار نکنن، اگر اعتبار نکنن بین نظر کوفیش فرق نمیکنه. آره ظاهرا فهم نظر کوفیا را اینا نوعا نظر بسیاره قابل دارن، کوفیا را نظرشون قابل ندارن، اون دیگه به مبنا برمیگرد. حالا مطابق نظر بسیار زیدون قام قام زید. خب حالا پس علت تکلیف تقویی شد تکرر اسناد، باوجود اینه بیشتر توضیح بیشترش شاله جاش، همین قد چون لازم بود این تکرر بگم. حالا با توجه به این، طبق اون مبنایی که باز نه مبنای کوفیا، مبنایی که تو ابن مالک الفیه گفته بود، طبق مبنای بصری ها میگه ولی مفرد الجامد و فارغ، یعنی ضمیر نداره، و این یشتقه فهوز و ضمیر مستقل،
تو رجل هیچ ضمیری که به نظر بصری نیست، کوفی ها میگن حساری، بصری ها میگن نیست، وقتی هیچ ضمیری نیست هیچ تکرار استانی هم وجود نداره، تکرار استان که وجود نداشت تکرار تقبی هم اصلا وجود نداره، ولی تو زید و قامت قائم مثل قامت چون ضمیر وجود داره مشتقه همون تکرار استان اینجا پیش میاد، لذا مفید تقویه. تا اینجا ثابت شد که زیدون قائم تقوی دارد، همینقدر مثل زیدون قامه، پس زیدون قائم و زیدون قامه اشتراک دارن در اصل تقوی، اینا هر دو اشتراک در اصل تقوی. حالا میخواییم بریم سراغ این مطلب که بگیم چرا زیدون قائم تقویش به درجه تقوی زیدون قامه نمیرسه و به اون اندازه نیست. اینو باید یاد داشت بفرمایید. مشتق، این مقصد ما مشتق، مشتق دو حیث داره، یه جهت شباهت به فعل به خاطر تحمل و وجود ضمیر، یه جهت، این یک جهت شباهت به اسم جامد به خاطر عدم تغییر صیغه در حال خطاب و غیبت و حضور. دو حیثیت داره، دو چهره داره، دو نکته داره، دو جهت داره، یکی از یه جهت شبیه به فعله، از این چیزا تو ادبیات تو دلتون میخواد داریم، یعنی کلماتی داریم که از یه جهت شبیه اینه، از یه جهت شبیه اونه، اینا رو رضی بعضی موقع تو شرح کافیه موارد تو بحث غیر منصرف نگاه کنید خیلی قشنگ بعضی موارد شورده، مثلا خود یه چیزی از یه جهت شبیه فعل عمل میکنه، از یه جهت شبیه حرف مبنی میشه، از یه جهت شبیه اسم یه احکام دیگه میگیره، بالاخره جهات شباهت متنوعی وجود داره. از یه جهت این مشتق شبیه به فعله، چرا؟ چون ضمیر داره، همه طبق مبنای بصری اینا ها، به خاطر تعامل به وجود ضمیر، اینا یه جهت. یه جهت هم شباهت به اسم جامد داره. ببینید شما وقتی میگید که انا غلام، غلام میخواهید، غلام جامد دیگه، من غلام هستم، تغییر نکرد، این که اولشه، بعد میگه میگه انت غلام، تغییر نکرد، بعد میگه هو غلام، تغییر نکرد. خب این یک مرحله اول. مرحله دوم میگه میگه که انا ذهب تو، اینجوری میگی، بعد میگه هو انت ذهب ها هو ذهب ف، تغییر کرد،
فعل چرخید، یعنی حضور و خطاب و غیبت تاثیر گذاشت، درسته که فاعل تغییر کرده ولی بالاخره صیغه فعل تغییر کرد به تغییر فاعل.
حالا میخواییم ببینیم از اینجا شبیه فعله، تو مشتق شبیه کدوم میشه؟ شبیه انا غلام میشه، میگیم انا قائم، انت قائم، هو قائم.
نکته مهمیه ها، این که سکو که میگه جدا از این طور هر اصل حرفش درست باشه، حالا این حرفش خوبه، یعنی این نکته مهمیه. بعد یه نکته هم به شما بگم ها، تو فعلا اول کار هر چی ما میخونیم شما باید اول حرف رو بفهمید و اول کار باید به دیده قبول نگاه کنید بهش، یعنی از اول طوری نباشه که اونم حرف سکاکی، حالا مثلا سکاکی یه حرف اشتباه زده، سکاکی معلومه حرفش درست باشه، خب این حالا بعدن شاید هم درست باشه، آخه نمیشه که به این دید نگاه نکنه، برای هیچ، برای هیچ، از هیچ کلامی رو انسان دید اول به دیده نه، اول قشنگ نگاه میکنه چی میگه بعد چیه، اگر یه موقع تمام لحظه نمیتونه تحلیل کنه که درست میگه چی، خلاصه دیده بعد به سکاکی موقع نداشته باشه، ولی یه جایی فرضاً به مزاج انسان نخورده حرفش، همه جا هر جا حرف میزنه، الان میگم سکاکی عبدالقادر بعدن تحلیل میکنه، خب معلومه عبدالقادر درست میگه، از کجا معلومه؟ شاید اونجا اشتباه میکنه، لذا این دیدو اصلا نه، این دید انتقادی بدبی رو انسان نباید داشته باشه، کلا شاید حرفش حق باشه، حالا کار نداره، این حرفی که ولی میزنه حرف خوب مهمیه. ببینید میگه ببین نگاه کن تو قائم و قائم تو سه حالتش تغییر نمیکنه، از اینجا شبیه اسم جامد دیگه، خب راست میگه از اینجا شبیه اسم جامد، چون شباهت به اسم جامد داره به خاطر عدم تغییر صیغه در خطا خطاب غیبت حضور، پس دو وجه شباهت براش اتفاق میفته، یه جهت شباهت میفته یه جهت شباهت به اسم، هر کدوم حکم خاصی میگیره، یعنی به خاطر شباهتش به فعل یه حکم میگیره، به خاطر شباهتش به اسم یک حکم میگیره. از جهت اول که نشبیه به فعل، یه حکم از فعل بهش میدیم، یه موقع شبیه به فعلی بیا یه حکم از فعل. حکم اول چیه؟ وجود اصل تقوی و تأکید اسناد. این همون نکته ای که اول گفتیم، به خاطر اینکه چون نوشتیم علت تأکید و تقوی به تکرر اسناده، آقا مشتق که فعل نیست، نباشه، ضمیر داره یا نه؟ بله. اسناد داره یا نه؟ بله. پس تقوی داره. یعنی اگر علت اونه، پس اینجا باید اصل تقوی و تأکید اسناد وجود داشته باشه، پس به خاطر جنبه شباهتش به فعل. این است. میگه دا طرف کافره، من باید میجنگم، میزنم گردن تو داغون میکنم، ولی الان اومدی مهمون خونمون، احترامتو نگه میدارم. از این جهت که کافری ازت متنفرم، از این جهت که مهمونی بهت احترام میکنم. نمیشه، میشه دیگه، دو جهت داره. این رفتم هم روایت قبلا ننم خوندم، یادم گفت یکی از امام ها میفرمونن که اگر قاتل امام حسین علیه السلام منو برای یک امانتی امین بذاره، من امانتشو بهش برمیگردونم. یعنی قاتل حضرت دیگه اشقل اشقیا، ولی میگه امانت ربطی به مسئله نداره. مثلا انسان حیثیت رو نباید خلط کنه. یه قاعده میگن بلن، میگه لولا الحیثیه اون خود شما در آوه، لولا الحیثیه لبتلت حکمت. این حکمت به معنی فلسفه است. تو بعضی اساتید تعمیم دادن گفتن یعنی حکمت کل علوم، یعنی حرف حکیمانه به هم میرسه. انسان نباید جهت های و حیثیت ها رو به هم بریسه. تو چقدر تو کارهای روزمره اینجوری میگه طرف چون فلان جا به من سلام نکرد از کربلا اومده نمیرم خونش. ربط میده دیگه. چه ربطی داره؟ حالا ازش هم باش بحث کنی میفهمه ربطی نداره ها، ولی میگه نه دیگه نمیرم دیگه. بابا ربط نداره اون به این آخه. تو هم نهایت اونجا بهش سلام نده. خیلی میخوای مونده برو تیدش سلام نده. این از این از جهت شباهتش به اسم جامد هم یه حکم بهش میدیم، اونم حکمش اینه که در حقیقت چون بعید از فعل میشه، حالا این یه حکم خاص بهش میدیم نسبت به تقوی دو تا ستاره میکشم. از جهت شباهتش به اسم جامد از فعل دور شده، لذا کمال تقوی را که فعل دارد ندارد. به خاطره چون یک جنبش همین شباهت از فعل دور شده، اون کمال تقوی، اون تقوی قوی و تأکید قوی که فعل داره زید و قائم نداره. مثلا تقویش یه مرتبه ضعیفیه، برزخ بین زید و رجل و زید و قائم. این نسبت به بحث ما، یه حکم دیگه اینجا بهش میدیم. حتی این حکم نیستا، این علت. اینو که سفره اولو برای این کشیدم که علت، برای اینکه چرا همونجا نوشتم که برزخه، یعنی این باعث میشه که تقوی داشته باشه، این باعث میشه که تقویش در حد اعلا نباشه. اما حکمی که اینجا بشونن اینه که آقا به خاطر همین شباهت مشتق با این خیلی مشکله. اینو خیلی طلبا از مزایای مختصر همین چیز هاست که نکاتی گفته میشه که گاهی تو کتابای دیگه نیست. مشتق با ضمیرش، من از خیلی طلبا میپرسم نمیدونن علتش چیه، مشتق با ضمیرش جمله تلقی نمیشود. خیلی جالبه. ببینید اگر شما این مطلب رو امروز نمیدونستید، مثلا انسان میپرسه میگه آقا قامه جمله است یا نه، میگه با فاعل یا بدون فاعل، میگم خب تو بگو، میگه بدون فاعل کلمه است مفرده، با فاعل جمله است یعنی با ضمیر، میگه قامه عادی که مثلا اسم ظاهر نمیم قامه. بعد میگیم که خب قائم چی؟ ضمیر داره دیگه، میگه آره. میگه کلمه است یا جمله؟ میگه خب بدون ضمیر مفرده، کلمه است اسمه، اون فعل این اسمه، با ضمیر مثل قامه، پس باید جمله باشه، در حالی که هیچ کی نگفته جمله است. یعنی انسان ظاهر قضیه رو که میبینه ها قامه، میگه خب قامم یک از اقسام کلمه است، چون ضمیر بهش میچسبه میشه جمله، ولی قائمم اونم کلمه است، ضمیر که بهش میچسبه نمیشه جمله. چرا؟ یعنی این یعنی هر حقیقت انسان به ذهنش میزنه که اول اینا شبیه همن مثل همن و حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. اینم یه قاعده است که دو چیزی که چند چیزی که مثل همن احکامشون یکیه، مگر اینکه میگن قیاس مال فارقه مثل هم نباشه. این هم از جوابش همینه که آقا بله درسته که ضمیر داره، درسته که به تنهایی اسم مثل کلمه مثل فعل اونم به تنهایی کلمه است و با ضمیر در حقیقت ضمیر داره، ولی این هر ضمیر داشتنی باعث نمیشه که لفظ جمله بشه. یعنی هر کلمه با ضمیر جمله نیست. طرف از اول تو ذهنش رفته که هر کلمه با ضمیر جمله است، میگیم همچنین دلیلی و برهانی برای مطلب نداریم. هر کلمه با ضمیر جمله نیست، قائم با ضمیر جمله نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این در حقیقت چطور تو قولم اختلافی که نیست که، البته به غیر نظر کوفیا رو باید خودشون حل کنن. یعنی ما اینجا مبنایی داریم صحبت میکنیم. طبق مبنای بصری ها غلام که ضمیر نداره که، پس یک نفر توهم نمیکنه که جمله باشه. رو چه حسابی کلمه است دیگه، جمله برای چی باشه؟ غلام تنهایی رو دارم میگم، انا غلامو نمیگم، خود این غلام. خب قائم هم چون مثل غلامه، یعنی در حقیقت یعنی معنیش این میشه ها، معنیش این میشه که سرش این میشه که ضمیر قائم کلا ضمیر و معدوم تلقی شده. لذا تو قائم هم در حقیقت ضمیر اعتبار شده به خاطر فاعل بودنش، و الا ضمیرش رو به خاطر همین کلا ضمیر رو معدوم تلقی کردیم. ما اینجا یه برهان انی داریم، یه برهان لمی داریم. یعنی یک از دلیل به از علت به معلول میریم، یک از معلول به علت میریم. اگه از ما بپرسن که چرا، دقت کنید، چرا ضمیر مشتق معدوم تلقی شده، این یک مدعاستیه. این دلیل میخواد، یعنی ما دنبال کاشفش باید باشیم. یعنی اینکه از معلول باید به علت پی ببریم. میگیم آقا دلیلش، دلیل به اصطلاح مقابل علت، دلیلش اینه که در حالات سگانه تغییر نمیکنه. این میشه دلیل برای این معدوم و تلقی شده. از اون طرف همین مدلول میشه چی؟ میشه علت. یعنی چرا در حالات سگانه تغییر نمیکنه؟ چون معدوم تلقی شده. ببینید یه علت شد یه معلول، چون دلیل و مدلول مثل دود و آتیش دیگه. دود دلیل، از دود به آتیش پی میبریم، ولی آتیش علت دوده. از عدم تغییر بنویسم، از عدم تغییر به چی پی میبریم؟ اینکه ضمیر نازل منزله غیر ضمیر شده. حالا عبارات رو شما خودتون دیگه بگیم، مثلا مشتق نازل منزله جامد شده، مشتق تشبیه به جامد شده، ضمیر کل عدم تلقی شده، اینا عبارات مختلف. این میشه دلیل، این میشه مدلول. ولی این رابطه دلیل، این برهان علمی. از اون طرف بخوای نگاه کنیم، میگیم آقا چرا تغییر نمیکنه؟ یعنی چرا علت، چرا تغییر نمیکنه؟ چرا عرب اینو تغییرش نداده؟ میگه چون عرب ضمیر رو کلا ضمیر اعتبار کرده. سوال پیش میاد چرا عرب ضمیر رو کلا ضمیر اعتبار کرده؟ میگه فعلا بحث ما تون نیست، اون یه جواب دیگه میخواد. یعنی اونو به بحث ما ضربه نمیزنه، اون میشه نهایت یه سوال دیگه است و با جواب دیگه. میریم دنبال جوابش. پس این مدلول از این ورد میشه علت، میشه معلول به اصطلاح مقابله. این عدم تغییر شبیه دوده، این ضمیر نازل منزله غیر ضمیر شده شبیه آتشه. این از این. خب اینا رو هم عرض کردم، تموم شد دیگه. ما این بحث کلا دیگه تموم شد. بعد یه نکته آخرشمون، اینجا که نوشتیم مشتق با ضمیرش جمله تلقی نمی‌شود، این تتمش هم بنویسیم، لذا اینم اضافه کنید. لذا برخلاف جمله اعراب بر لفظش جاری است، مثل اسم جامد. اینم اضافه کنید، کتاب داره. چون وقتی جمله تلقی نشد جمله تکون نمیخوره دیگه. زیلون قامه همین شکلیه، قامه همین شکلی، یعنی اعراب تو ظاهر لفظ نمیاد ولی تو مشتق میاد. زیدون قائمون، رأیتو قائمن، مررتو به قائمن، مثل رجل میچرخه، اعراب میاد رو لفظ. چرا؟ چون جمله دیگه نیست که بخواد نچرخه و اعراب رو لفظش ظاهر نشه. کلمه بنا داره اینجا، این بنا رو گفتن تسامحیه، چون جمله نه معرب نه مبنی، چون بنا و اعراب مربوط به اسم میشه. جمله نمارم، یعنی گفتن اینجا یک تسامحی خطیب کرده. حالا سکاکی منظورش از بنا یعنی عدم ظهور اعراب بر لفظه. برای همین اینی که نوشتم تعبیر دقیق تره، عدم ظهور اعراب بر لفظ ازش تعبیر کرده به بنا، نه بنای اصطلاحی که خوندیم. بعد یه نکات دیگه هم از جهت عبارتی داره، اینا خیلی مهم نیست فعلا، فقط تنها نکته که همین بود که چرا کلمه یک روبو گفته. این من قبیل هم یه بار آدرس داده بودم شما مراجعه کرده بودید تو شب و طالب، که چرا کلمه قبیل و کجا استفاده میکنه. این از اون موارده که میگه و یک روبو من قبیل و اضافه کرده بزنید، میخواد بگه یعنی یک کمی فرد ضعیفه. این همونیه که در حقیقت تو حاشیه ابو طالب باب مبتدا خبر بهش اشاره شده. بفرمایید.
من نزدیکه چون تو
اصل اشتراک دارم،
اما چرا
دیگه نمیسونی؟
چون اسنادش پام نیستش.
چرا اسنادش پام نیست؟
چه ساعت سکوت نداره؟
نه
چرا
نه
ساعت سکوت نداره؟ چون عرب این ساعت سکوت نمیفهمه.
نه اونه که درسته، حرفا از خارج درسته. از کجا فهمیدید که اسنادش تام نیست؟
چون عرب ساعت سکوت نمیفهمه.
خب بر همونه که زمیر رو ببین، چون زمیر
چون میسازیم ساختنیه، اصل همین یومیه، چون ساعت سکوت نداره. و چرا عرب ساعت سکوت نمیفهمه؟ چون اینجوری
ببینید، یه نکته بگم. آخه یه بحثی هست که بله، حداقل تو جمله این شرط هست که صحت سکوت شعنی رو باید داشته باشه، یعنی به نفسه صحت سکوت باید داشته باشه. درسته تو قائم صحت سکوت نداره، خب ولی همین صحت سکوت نداشتن هم شما میتونی قرینه قرار بدی، یعنی یه دلیل دوم حتی قرار بدی بر این که ضمیر اسم فاعل با ضمیرش جمله اعتبار نشده. یه مرحله لفظیه، یعنی این ضمیرشو یعنی خود همین قرینه است که ضمیرشو به منزله ضمیر فعل اعتبار نکرد.
همون دلیلش این میشه.
ابدا داره، اینم میشه دلیلش، دلیل دوم میشه. این بیشتر از اینجا میاد. شما اینو داری میگی. من همونی که عرض کردم یه سوال جواب دیگه، آقا چرا ضمیر رو عرب نازل منزله غیر ضمیر تلقی کرده؟ میگه چون اسناد تام نداره، صحت سکوت نداره. این از اینجا به بعد ادامه داره بحث.
جمله نمودنش نمیشه. حدثی که حالا دیگه تو ذات حل شده، الان یه بالاخره اشاره به یه ذات قومی داره.
ولی
تو وقتی مثلا
میگیم
قامه دیگه، اصلا اشاره به اون ذات، اشاره به اون حدثه است. به خاطر همینه که کاملا قائم شبیه غلام میشه.
میشه این حرفو زد و این حرفو زدن، این بحث تخصصی میشه، یعنی به این معنی که مبانی باید عوض بشه. اینجا اگه کوفیا بیاد کلا بحث عوض میشه. اصلا بعضی هستن مثلا یکی مثل علامه بهبهانی قائله که اصلا تو قائم ضمیر وجود نداره. یعنی ما از این ور سه قول داریم، قول بصری ها که میگن فقط مشتق ضمیر داره، قول کوفی ها میگن جامد و مشتق ضمیر داره، یکی مثل علامه بهبهانی اومده گفته که اصلا نه قائم ضمیر داره نه چیز. بچش هم همینی که شما گفتید، اون بهبر میگیره به تحلیل فعل و اسم فاعل که اسم فاعل حملش چه حملیه. بحثای منطقی هم اینجا دخالت داره. بحث انقدر اینجا دامنه داره که بخوام بحث کنم یک ماه اینجا شما یک ماه، یعنی یک ماه بحث داره. جدی میگم، این ما شسته رفته اومدیم جلو طبق مبانی، نظر بصری ها سکایی که مبانی اومدیم. انسان همین قدرتیه که اصلا همینجوری خوبه ها مثلا مبنا، ولی انسان یه مبنا رو حفظ کنه طبق اون مرتب بیاد جلو، بعد میخواد یه جا رو بزنه ببینه آقا مبنا رو داره میزنه یا بنا رو میزنه، یعنی آقا سکایی که این حرفی که زدی این با اون جور در نمیاد یا نه اصلا حرفت غلطه. اینا مباحث خارج از کلاس دیگه. حقیقتا علت عدم تغییر اینه دیگه،
اون
دیگه علت عدم تغییر اینه، این علت اونه دیگه، این معلومه. نه دیگه، دو داتیش دوره، یکیش برهان اینه، یکیش برهان لمی، دور نیست.
دود
دلیل آتش اینه. دود شما آتش رو فهمیدی تو خارج کار نداریم که، و تو خارج آتش علت دوده، دوری نیست. طالته
رایت
قائما داره دیگه، کلا درسته تو بخش خبر گفتن ولی اونجا هم داره. آره، چون علتی که تو اونجا میارن اینجا مشترکه، میگن آقا اسم فاعل حدث داره، هر حدثی هم باید فاعل داشته باشه، چطور تو قامه ها باید اعتبار میکنی، اینجا هم باید اعتبار کنی دیگه. خب و من مایورا تقدیمه کل لازم لفظ و مثل و غیر فی نحو مثل و که لا یبخل و غیر و که لا یجود. بحث بسیار شیرین و مفیدیه این دو خط. اینم باز مثلا اینا تو نه اون مطلب قبلی تو جواهر بود، نه اینم تو جواهر است. عرض بخواد من مطلب بسیار مهمیه، خیلی جالب. اینم از خارج هست مطلبش خدمتتون بگم، حالا جزئیاتش رو میگم جلسه بعد. تشبیه عرض به خدمت که
عرب این جمله رو استعمال کنه مثل که لایق این جمله است یا مثل که فرمید تو نبی مثل که یکتی گاهی هم این شکلی استعمال میکنه غیر که لایق یعنی چی این دوتا جمله؟ یعنی گاهی مثل و مبتدا قرار میده اضافه به ضمیر مخاطب میکنه یا اضافه به ضمیر دیگه بعد یه حکمی براش میاره حالا مثبت یا منفی گاهی هم کلمه غیر و مبتدا قرار میده اضافه میکنه به ضمیری باز یه حکمی براش میاره خب اینو سه جور معنا عرب برداشت میکنه ازش سه جور تحلیل داره اینو رب در قاهر خیلی قشنگ اینو حرف عبد القاهره چند اونجا سرکی بوده حرف قبل اینا رفتیم تو حرف عبد القاهره خب اینجوری سه جور مثلا مثل که لایق خود بررسی کنیم سه جور عرب از این عبارت برداشت میکنه یکی این که مقصود از مثل فرق خاصی باشه و مراد مفاد اولیه کلام باشه بدون هیچ نوع کنایه یا تعریض مثلا شما فرض کنید مخاطب ما اسمش زیده مثلش میشه کی؟ امر امر مثل زیده ما این جمله رو عرب میگه آقا مثلک لایبخل یعنی مثل اونی که مثل توئه که جناب امر باشه بخل ندارد بس سلام هیچی دیگه نداره دیگه یه خبر میخواد بده خب آقا میپرسی چرا نگفته امر لایبخل اسمشو نمیدونه مگه یکی از راه ها اضافه نبود اسمشو نمیدونه به هر دلیلی اون میش برمیگره به اغراض اضافه دیگه الزام نیست که بگی که مثلا مثلک لایبخل یعنی همون لایبخل امری که مثل توی زیده بخل نمی‌ورزد این اصلا کتاب نگفته اینو شریف تاشه متبت از کل داده چون هیچ نکته ای نداره یعنی شما از زیدون ذره به چی میفهمید همینم همونو میفهمید این ساده ترین گفتار عبارتیه در مثل که لایبخل این یعنی حالت بسیار عادی نه اینجا حکمش همینه که شما اونجوری میتونی بگی اینجا دو جور میشه گفت بگی مثل که لایبخل یا بگی لایبخل مثل کرد این زیدون قامه میمونه زیدون اینگاه بگید زیدون لایبخل یا بگید لایبخل امرو حالا چون فرض کردیم اسمش امره این ها امرو شد فرقی نمیشه بگید امرو لایبخل یا لایبخل امرو خب این حالت عادی کلام خیلی عادی اما دوباره سرمه میمونه گاهی مقصود از مثل مطلق مماثله یعنی هر کی شبیه بدون اینکه یه شخص خاصی یعنی مثل که شب هم رو در مثل کس خاصی در نظرش دید هر کی که مثل توه مقصود از مثل مطلق مماثله است و مراد کنایه است از ثبوت حکم تو پرانتز مثبت یا منفی فرق نمی کنه برای مضاف الیه خیلی لطیفه این دیگه میاد تو بحث کنایه ظریفه میگه ببین اینجا میگه آقا مثل تو کیه مثل تو هر کی یعنی کاری با شخص خاصه هر کی که مثل توه بخل نداره عرب اینجا عبدالقادر میگه عرب حالا سرش هم از جهت تحلیل میکنیم تحلیلش هم میگیم ولی عرب میگه اینجا چی میفهمه یعنی میخواد با این جمله اصلا بگه تو بخیل نیستی کاری با مثل نداره اینجوری گفته منظورش اینه که این جمله عملا عینه این میمونه که گفته انت لا تبخل اصلا با مثل کاری نداره چرا مثل آورده میخواد کنایه بگه چجور کنایه بگه و چرا کنایه میگه کتاب اشاره کرده ولی جاش تو باب کنایه است بعدا میخونیم حالا ما اینجا اشاره میکنیم ولی چرا اینجوری میگه از باب کنایه است حالا اینا رو تحلیل میکنیم فقط همینقدر فعلا میدونیم که مثل و کلاب خار عرب تو این مقام میگه انت لا تبخل میگن
دیگه اون جریان هم وقت نیست بگم اون باشه.
این دو اون جریان چرا شنبه سفر میشه اینا رو توضیح میدم ها. اینجا در حقیقت معنیشی میشه انت لا تنفر، مقصود اصلی کلام اینه که تو بخل نمیکنی. یه حالت هم اینه که مقصود از مثل باز فرد خاصی باشه. نمیتونستم دومه نیستم چه بهتر با اون یکی هم این میتونید جاش عوض کنم مهم نیستم. فرد خاصی است و مراد تعریض و گوشه زدن هست برای نسبت به آن مثل.
ببینید آقای رحیم‌زاده اینجا ایستاده، خب من خطاب با ایشونم، بعد میگم که مثل و که شما فهمیدید آقای فتول بی‌طرفم با آقای بی‌طرفم مثلا منظورم ایشونه، مثل و که میگم منظورم ایشونه که مثل ایشونه، میگم آقا مثل و که لا یبخر یعنی ایشون میگه، خب میتونم راحت برگردم میگم آقا انت لا تبخر. اولا خطابو با این متوجه نمی‌کنم، حالا اصلا فرض کنید ایشونم غایبه، من میگم مثل و که لایبخل، نمیگم آقای بی‌طرفان لایبخل اگه غایب باشه، یا نمیگم انت لا تبخل خطاب آقای بی‌طرفان اگر حاضر باشه، میگم مثل و که لایبخل. اینجا میخوام کنایه گوشه بزنم بهشون، حالا اغراضش مختلف میتونه باشه. چرا من مستقیم با خود ایشون صحبت نمیکنم؟ باش قهرم مثلا یا هر دلیل دیگه، بالاخره من مثل و که لایبخل فقط اینو بهونه قرار دادم، ایشونو بهونه قرار دادم که من خطابو دارم. اینجا مثل و که لایبخل یعنی واقعا مثل اولی میشه ها، باز میشه امرا منطقه اینجا بخواد گوشه بزنی تو اولی اصلا گوشه و موشه نداشت، حالت عادی کلام بود. این هم میشه سوم، تحلیل اینا رو انشالله خیلی مهمه جلسه بعد عرض کنیم. نه اینجا نه نمیگه تو بخواد اصلا با اون خواهد بگه مثل و کلا اون تو دوبامیه. نه 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 دیگه خب اونجوری نفهمید، خب یکی از اون فهم دومه آقا درست بفهمید.